سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در باره وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر آسیای جنوبی این سازمان به روز دوشنبه در صفحه اکس نوشت که اکثر افغانهایی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کردند در آنجا با اذیت و آزار، بازداشت و خطر اخراج روبرواند. سازمان عفو بین الملل افزوده که جامعه جهانی در این مورد چندان توجه نکرده. این در حالی است که شورای مهاجران افغان در اسلام آباد تایید کرده که پلیس پاکستان به روز یکشنبه حدود 800 مهاجر افغان را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کرده است. کابینه پاکستان به تازگی پالیسی را تصویب کرد که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی از آن کشور اخراج می شوند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی تمرینی خود در آستانه مسابقات جام جهانی در هند یک پس از چاشت به وقت کابل به مصاف تیم سریلانکا می رود. رئیس احمدزی، معاون مربی تیم افغانستان، در باره اهمیت بازی امروز برادیو آزادی چنین گفت: بازی های تمرینی برای این است تا تیم هایی که از مناطق مختلف جهان می آیند پیش از بازی در مسابقات جام جهانی با هم بازی کنند تا با میدان و هوا آشنا شوند. آقای احمدزی افزود که تیم افغانستان آمادگی دارد تا در مسابقات جام جهانی نسبت به گذشته بهتر بدرخشد. اولین بازی تمرینی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. مسابقات جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با رقابت بین انگلستان، مدافع قهرمانی و نیوزیلند آغاز می شود. اولین بازی افغانستان در مسابقات جام جهانی در 7 اکتبر در برابر تیم بنگلادش خواهد بود. 10 تیم برتر جهان در این مسابقات اشتراک می کنند. بازی تیم سپاهان ایران با الاتحاد عربستان در اصفهان ناوقت روز دوشنبه لغو شد. با گزارش رادیو فردا، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، در حالی که تماشاگران منتظر آغاز بازی سپاهان با الاتحاد عربستان بودند، تیم مهمان ورزشگاه را ترک کرد و بلافاصله راهی میدان هوایی شد. هرچند دلیل این مورد به گونه رسمی اعلان نشده، رسانه های ایران و عربستان سعودی نصب مجسمه تنها سر و گردن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در کنار زمین و خودداری میزبان از برداشتن را دلیل لغو بازی عنوان کردند. هواداران خشمگین سپاهان با پرتاب اشیا به سوی این مجسمه شعار مرگ بر دیکتاتور و فوتبال با سیاست نمیخواهم را سر دادند. سلیمانی در سال 1398 در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در بغداد کشته شد و وزارت خارجه اسلوواکیا برای اعتراض بر آن چه مداخله ناپذیرفتنی روسیه در انتخابات پارلمانی اخیر اسلوواکیا می‌خواند، یک نماینده سفارت روسیه را احضار کرده. سرگی ناریشکن، رئیس استخبارات خارجی روسیه، در بیانیه‌ای که در آستانه این انتخابات منتشر کرده گفته که امریکا نتایج انتخابات اسلوواکیا را دستکاری خواهد کرد. اما وزارت خارجه اسلوواکیا به روز دوشنبه این اعلامیه را نشر عمدی اطلاعات گمراه کننده برای مداخله در انتخابات خوانده و نکوهش کرده است. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. مهاجران افغان در ایران از قیودات می نالند.
پول ما را سر وقتش نمیده. با ما زور میگه. اگر کشور خود ما می بود اصلا این کارا رو نمیتونست بکنه. چرا کشور مردم این کارا رو میتونه؟
در پاکستان مهاجران افغان در این روزها حتی بازداشت می شوند و بعضی با خطر اخراج روبروند.
در یک روز 800 نفر در حومه شهر اسلام‌آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و رجیستریشن پلیس و نمبر شارپ و اینا داشتند.
تأکید رئیس جمهور اوکراین بر حمایت بیشتر جهان از کشورش در جنگ با روسیه.
من مطمئن هستم که اوکراین و تمام جهان آزاد قادر به پیروزی در این جنگ هستند، اما پیروزی ما مستقیما به همکاری ما با شما بستگی دارد.
و پیام های شما.
من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن دو سالگی تا به حال اگه اینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از رفتن صدها هزار شهروند افغانستان به پاکستان و ایران گزارش شده. در ایران برخی از اعضای پارلمان از حکومت آن کشور انتقاد کردند و گفتند که چرا از ورود مهاجران افغان جلوگیری نکردند. آنها ادعا می کنند که حضور گسترده مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران مردم را نگران کرده. برخی از مهاجران افغان هم از مشکلات در برابرشان می نالند. مقامات ایران از حضور میلیون‌ها مهاجر افغان در آن کشور سخن می زنند. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
نوراقا رحمانی از 2 سال به این سو در ایران زندگی می کند. او در آنجا در یک رستوران کار می کند، اما می گوید که مالک رستوران تنخواه وی را به موقع نمی پردازد و زورگویی هم می کند.
پول ما را سر وقتش نمیده، با ما زور میگه. اگر کشور خود ما می بود اصلا این کارا را نمی تونست بام. چرا کشور مردم این کارا را می تونست؟
رحمانی که از لوگر به ایران رفته می افزاید که در این اواخر رویه برخی ایرانی ها با مهاجران افغان سرد و ناخوشایند شده است. قبل از این هم از تعامل برخی ایرانی ها با مهاجران افغان شکایت شده گفته شده بود که آنها بهانه جویی کرده دستمزد کارگران مهاجر افغان را به موقع نمی پردازند. ولیزاده یک مهاجر افغان دیگر است که در تهران زندگی می کند. او می گوید که مشکلات افغان ها در ایران در 2 سال اخیر در کل افزایش یافته است.
در 2 سال گذشته با سقوط دولت قبل ما متاسفانه و این یک اوضاع سخت و آشفته را برای مهاجرینی که اینجا به سر می برن به بار آورده است. در چند استان یا ولایتی که در ایران مشخص شده برای اتباع، خیلی از افرادی که در همون چند ولایت هم افغان ها مشکلات زیاده دارن، اتباع در حوزه های آموزش، مکتب، در حوزه های مشاغل یا همون کارهایی که هست.
رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود می گوید که برخی سیاستمداران و رسانه‌های دولتی ایران در این اواخر لحن خود علیه مهاجران افغان را تشدید بخشیدند. در این گزارش به اظهارات شدید لحن یک عضو پارلمان به نام محمد تقی نقدعلی اشاره شده که گفته است اکثر مردم از حضور انبوه مهاجران افغان در شهرها نگرانند و امنیت اجتماعی برهم خورده است. این نماینده خمینی شهر اصفهان در نشست روز دوشنبه مجلس یا پارلمان فراهم شدن فرصت آموزش به برخی از کودکان مهاجران افغان در منطقه خود را هجوم خوانده، مدعی شد که تحصیل دانش آموزان افغان امنیت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی از حکومت انتقاد کرد که چرا برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان برنامه‌ای روی دست ندارد. محمود حسین بنی اسدی، یک سیاستمدار دیگر و دیپلمات سابق، هم از ورود مهاجران افغان به ایران انتقاد کرد و حضور آنها را تحریک‌آمیز خواند. به اساس معلومات رادیو فردا، در این اواخر مقاله ها و مطالب ضد مهاجران افغان در روزنامه های مربوط به اردو، سپاه و دیگر نشرات دولتی چاپ شده است. در این حال احمد وحیدی وزیر داخلی ایران چهارشنبه هفته گذشته از یک طرح برای اخراج مهاجران غیر قانونی افغان خبر داد و ادعا کرد که تا 5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد در ایران زندگی می کنند. اما ارقام دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در ایران نشان می دهد که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1 میلیون نفر از افغانستان به ایران رفتند. در احصایه سال 2022 که از سوی حکومت ایران انجام شد، 2,600,000 مهاجر افغان در این کشور ثبت و راجستر شدند. حدود 500,000 افغان نتوانستند در این سرشماری اشتراک کنند.
حالا بیایید سر بزنیم به پاکستان، جایی که شورای مهاجران افغان در اسلام آباد از بازداشت صدها مهاجر در یک روز خبر داده. آنسو منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که در 3 هفته گذشته حدود 1,000 افغان دیگر در کراچی بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
ادامه بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور. شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد میگوید که تنها در عملیات روز یکشنبه پلیس پاکستان 800 پناهجوی افغان در مناطق مختلف اسلام آباد را بازداشت کردند. میرحمت رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه که گرفتاری‌ها در سراسر جمهوری اسلامی پاکستان بنابر دستگیری مهاجرین غیرقانونی که هیچ نوع اسناد در اختیار نداشتند جریان داره، ولی در یک روز 800 نفر در همه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزا و رجیستریشن پلیس و نمبر شارپ و اینا داشتن که یار رها کردن. 25 نفر یک جان تحت پروسیس است، احتمالاً متوقعش رد مرز کنند.
عبدالبصیر رئیس روابط عامه شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که این بازداشت ها در مناطق مختلف اسلام آباد از جمله منطقه ترنول، سبزی مندوی، باریکاب و برخی مناطق دیگر انجام شده است. برخی از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند که روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس در مناطق مختلف این شهر به روز دوشنبه هم ادامه داشت. یکی از این پناهجویان افغان بدون گرفتن نامش میگوید که پلیس پسر کاکایش را هم بازداشت کرده است.
ما با چشم خود میبینیم این میال موتر هاست که بار میشه میبره، کار داره نداره. بچه کاکایم کار داره، دین روزوارم گرفته، کاکایم گرفته که تا کار تتصای نمیکنه که می تا کنه تا کار تا ببینه میگه تاشو. بسیار دیگه وضعیت خراب است.
اما این بازداشت ها تنها به شهر اسلام آباد خلاصه نمی شود. منزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 600 افغان در زندان به سر میبرند و بازداشت ها هنوز هم ادامه دارد.
با اسلام آباد کسی که مزمون بلگری
وکیلان همکار ما که در اسلام آباد هستند، اونا هم تایید کردند که تا 800 نفر بازداشت شدند و همین گونه از 9 سپتامبر به این طرف حدود 1,000 نفر در شهر کراچی بازداشت شدند. 350 تنشان آزاد شدند و کار بالای پرونده های نصف دیگرشان از سوی محاکم جریان دارد و بازداشت ها تا هنوز در کراچی ادامه دارد و متوقف نشده است.
این در حال است که پلیس پاکستان در اعلامیه‌ای از روند بازداشت مهاجران غیرقانونی در پاکستان خبر داده است. در اعلامیه پلیس پاکستان گفته شده است که برای اقامت در پاکستان رعایت قوانین ضروری است و کمک با مهاجران غیرقانونی جرم پنداشته می شود. در اعلامیه از شهروندان پاکستان خواسته شده که در مورد کسانی که بدون اسناد قانونی در محلشان زندگی می کنند به پلیس اطلاع دهند. در همین حال برخی پناهجویان افغان در اسلام آباد ادعا می کنند که نزدیکانشان که اسناد قانونی در دست نداشتند از سوی مالکان خانه ها جواب داده شدند. پیش از این انوارالله کاکر، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان، در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که اقدامات را برای بازداشت مهاجران غیرقانونی آغاز می کند. هرچند شمار دقیق افغانهایی که بدون سند اقامت در پاکستان به سر می برند مشخص نیست، اما برخی رسانه های پاکستانی پیش از این با نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از این کشور اخراج کند.
طوری که در گزارش هم آمد، جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان پنجشنبه گذشته گفت که کابینه آن کشور پالیسی جدید را تصویب کرده که بر اساس آن تمامی مهاجران غیر قانونی از پاکستان اخراج خواهند شد. با باقر احمدی یکی از افغانهای مقیم لاهور گفتگو کردم و نخست پرسیدم که این تصمیم برای افغانها چقدر نگران کننده است.
تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین تنها شامل کسانی نمیشه که اونا اسناد ندارن. تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج و یا 10 سال زندان ساختن مهاجرین افغان، مهاجرین را در بلا تکلیفی و جو ترس قرار داده که تمامی امورات روزمره مهاجرین هم از کار، تعلیم و دیگر امورات اجتماعی اونها را مختل کرده. کسانی که پیور کارت دارند، موعد کارت‌هایشان در جون 2023 خاتمه یافته و در بسیاری از موارد ما شاهد بازداشت اونها هم بودیم. دسته دوم کسانی هستند که در دفتر شارپ یا دفتر همکار یونیسیار ثبت نام هستند تا کیس‌هایشان توسط یونیسیار پروسس شود و دارنده یک توکن یا یک ورق راجستر از طرف دفتر سازمان ملل هستند و هنوز نمیدانند که شامل حمایت های سازمان ملل می شوند و یا در معرض اخراج اجباری قرار دارند. یک دسته دیگر کسانی هستند که با پاسپورت و ویزا به پاکستان سفر کرده و دولت پاکستان همزمان با تعیین ددلاین اخراج و زندانی ساختن مهاجرین پروسه تمدید ویزای اونا هم از طرف وزارت داخلی پاکستان تعلیق نموده که می توانند در معرض زندان و یا اخراج اجباری قرار داشته باشند. کلن کسانی که کلن شامل هیچ یک از این دسته نیستند و اسناد اقامتی ندارند، هویداست که سرنوشتشان چی خواهد. با این حساب می توان گفت که همه مهاجرینی که و پناهندگان افغانی که مقیم پاکستان هستند در معرض خطر دیسکری و اخراج قرار دارند و بنابر دسته بندی که دولت پاکستان نموده بودند که مبنی بر این که در مرحله اول کسانی که هیچ گونه اسناد ندارند، بعد دارندگان ویزای ختم شده و در نهایت بررسی در بین راجستر شدگان در سازمان ملل، هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و ما شامل بازداشت گروه های مختلف مهاجرین بودیم.
بله.
چند روز قبل
جناب احمدی با معذرت، خب در این شرایط بدون شک که مشکلات اقتصادی هم وجود دارد، در مورد وضعیت فعلی افغان های آسیب پذیر برای ما بگوین که در چه وضعیت اقتصادی اینا قرار دارن، چقدر مایه نگرانی هست وضعیتشان؟
کلن مهاجرین یا پناهندگان افغان شامل دو دسته هستند. کسانی که از 20 یا 30 سال قبل در پاکستان آمدن و سکونت گزیدن، اونها دارنده کارت پیور کارت هستند که از طرف دولت پاکستان در شراکت با سازمان ملل بر اونها توزیع شده و تا قبل از اعلام دولت پاکستان شامل سختگیری ها نبودن و میتونستن که روزمره و کارهای اقدام بکنن، مثلا شروع بکنن که امرار معاش شود. اما کسانی که بعد از آگوست 2021 آمدن، اونا طبیعتاً اسناد موثق و محکم برای از اینکه بتونه که قناعت پلیس و دولت پاکستان را فراهم بکنن ندارن و نمیتونستن کار بکنن و امرار معاش بکنن. با شروع سختگیری هایی که دولت پاکستان اعمال کرده و حتی در مناطق و محله ها در خانه ها اونها میرن و تلاشی ها را انجام میدن، طبیعی است که اونا نمیتونن در بازار کار بکنن و نمیتونن بیرون شون برای کسب مخارج روزمره زندگیشون.
انتظار این افغان ها از نهادهای مثل یونیسیار چیست دقیقاً؟
ببینید، یکی از دولت پاکستان انتظار دارن مهاجرین که بنابر اصل اسلامیت، انسانیت، همسایگی و موازین حقوق بشری، اینا انتظار دارن که دولت پاکستان کمی نرمش در این قسمت نشان بده از خودشان. از طرف دیگر سازمان ملل نه تنها در این مورد، بلکه از شروع مهاجرت پناهندگان افغان بعد از آگوست 2021 هیچگاه موضعی مشخص روشن در قبال پناهندگان اعلام نکرده و با عنوان یگانه سازمان حامی حقوق پناهندگان در سراسر جهان هیچگاه واکنشی به نفع پناهندگان نداشته است و حتی جایگاه اسناد صادر شده از طرف اداره سازمان ملل برای پناهندگان افغان که همان دکان یونیسیف اوکراین و هسته نتانستن که حفظ و سیانت بکنن، ارائه خدمات اجتماعی، پروسس پرونده های پناهندگان و اعطای اسکان مجدد در جای خودش باشه.
باقر احمدی یکی از افغانهای مقیم لاهور پاکستان با ما صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اما حالا همزمان با نگرانی از احتمال کاهش حمایت از اوکراین در غرب، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف گفت که پیروزی کیف در جنگ در برابر نیروهای روسیه با همکاری با اتحادیه اروپا بستگی دارد. این نشست برای ابراز همبستگی با اوکراین به روز دوشنبه در کیف برگزار شد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روز دوشنبه خود به گرد همایی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف بر اهمیت حمایت دفاعی از اوکراین در جریان جنگ تاکید کرد.
من مطمئن هستم که اوکراین و تمام جهان آزاد قادر به پیروزی در این جنگ هستند، اما پیروزی ما مستقیما به همکاری ما با شما بستگی دارد. هرچی گام های قوی تر و اصولی تر با شما برداریم، این جنگ زودتر پایان خواهد یافت.
آقای زلنسکی افزود که اتحادیه اروپا باید گام های محکم تری در راستای حمایت دفاعی و حفاظت از زندگی مردم در اوکراین بردارد. وی گفت که کیف به سیستم های دافع هوایی بیشتر نیاز دارد تا اینکه چند دستگاه پاتریوت می تواند وضعیت را در مناطق جنوبی اوکراین تغییر داده و حملات روسیه را ناکام کند. رئیس جمهور اوکراین به این گردهمایی که برای ابراز همبستگی با این کشور برگزار شد گفت که فشار تحریم ها بر روسیه کافی نبوده و خواستار همکاری بیشتر برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها توسط روسیه و خاتمه بخشیدن به تدارک مواد به روسیه شد که این کشور را قادر می سازد تا تولیدات نظامی خود را افزایش دهد. در این میان جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه حمایت از اوکراین اطمینان داده، نشست وزیران خارجه کشورهای این اتحادیه در کیف را تاریخی خواند و تاکید کرد که جایگاه اوکراین در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین با تاکید روی رغبت این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا گفت که این نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در داخل مرزهای آینده این بلاک دایر شده است. اگرچه چند ماه بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا در ماه جون سال گذشته به این کشور حیثیت عضو نامزد را قائل شد، ولی مذاکرات پیوستن اوکراین به این اتحادیه انتظار می رود چندین سال طول بکشد. در این حال برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان با پیوستن اوکراین به اتحادیه مخالفند. ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان روابط نزدیک با رئیس جمهور روسیه داشته و مخالف کمک‌های نظامی به کیف و پیوستن این کشور با اتحادیه اروپا است. وزیران خارجه مجارستان و پولند در نشست روز دوشنبه در کیف حضور نداشتند و این دو کشور هیئت‌های پایین رتبه خود را به این گردهمایی فرستاده بودند. پولند با اینکه روابط گرم با اوکراین دارد، ولی این روابط در حال حاضر به دلیل اختلافات در مورد صادرات غله اوکراین تیره شده است.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم بیایید از مقیم نایب بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان چه نوشتند، البته پس از یک وقفه.
بیشتر از خبر.
یا یوریج یا ریفیو مقاله ای را درباره وضعیت دختران و زنان افغان به نشر رسانده می نویسد که رنج دختران افغان که به دنبال آموزش و تحصیلند توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. نشریه می نویسد که این موضوع قدرت های جهانی را وادار به پاسخگویی به این بحران فوری بشری نموده است. در ادامه مقاله یوریج یا ریویو می خوانیم که این وضعیت نقش قدرت های بین‌المللی را در پاسخ به بحران آموزش و تحصیل دختران در افغانستان برجسته می کند. نویسنده این مقاله در ادامه به تعهد اخلاقی و مسئولیت های دیپلماتیک جامعه جهانی تاکید می نماید. یوریج یا ریویو می نویسد که کنار گذاشتن دختران افغان از آموزش و تحصیل نه تنها مانع رشد فکری آنها می شود، بلکه به ادامه چرخ فقر و نابرابری در افغانستان می انجامد. این نشریه در بخشی از این مقاله به اعلامیه یونسکو اشاره کرده که می گوید افغانستان کشوری در جهان است که بیشترین تعداد کودکان نمی توانند به مکتب بروند. تعداد دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در این کشور حدود 60% بوده و گفته می شود که این وضعیت پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی از این هم بدتر شده است. یوریج یا ریویو در پایان مقاله در این رابطه مسئولیت قدرت های بین‌المللی و نقش سازمان ملل متحد را مهم می خواند و می نویسد که مسئولیت اخلاقی و معنوی سازمان ملل متحد است تا اطمینان حاصل کند که همه کودکان افغان از دسترسی در برابر آموزش برخوردارند. روزنامه بزنس استاندارد چاپ هند به موضوع بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو اشاره کرده و مقاله ای را در مورد به نشر رسانده است. در این مقاله آمده که سفارت افغانستان در دهلی جدید که امور آن را دیپلمات های گماشته شده از سوی حکومت پیشین به پیش می بردن، شام روز شنبه در اعلامیه گفت که پس از اول ماه اکتبر تمامی فعالیت های سفارت به استثنای خدمات عاجل کنسولی متوقف می شود. در اعلامیه همچنان به برخی مشکلات دیگر از جمله کمبود منابع برای ادامه کار سفارت و تمدید ویزه دیپلمات ها اشاره شده است. به نوشته روزنامه بزنس استاندارد با بسته شدن سفارت در مورد روابط دیپلماتیک بر اساس ماده 45 کنوانسیون سال 1961 رفتار می شود. این ماده حکم می کند که کلیه اموال و تأسیسات سفارت به کشور میزبان تحویل داده شده و بدین ترتیب بر روابط دیپلماتیک دو جانبه نقطه پایان گذاشته می شود. به نوشته روزنامه بزنس استاندارد هند تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از زمان روی کار آمدن طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 سفارت خود را در افغانستان بسته است، اما برای اولین بار در ماه جون سال 2022 برای نظارت از کمک‌های بشری یک تیم تکنیکی 3 نفری را به کابل فرستاد. روزنامه بزنس استاندارد در اشاره به گزارش ایندین اکسپرس می گوید در حالی که هند تیم فنی در کابل دارد، اکنون حکومت طالبان می خواهند نمایندگان خود را به دهلی نو بفرستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم.
پیام ها و نظریات شما
ما که هر رقم باشت سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده. ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به رو جا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قطع است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنین.